بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. السلام على أمير المؤمنين وإمام المتقين وأفضل الوصيين وحجة رب العالمين، رحمة الله وبركاته. قله ماه رمضان، ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است. ما به این قله رسیدیم. از فرصت بی نظیر توسل و تضرع و دعا و طلب از پروردگار عالم استفاده کنیم و این ماه ضیافت الهی است، برترین ضیافت‌های الهی در همین ایام مبارک است. این دعایی که شما می‌خونید، این توسلی که شما می‌کنید، این اشکی که می‌ریزید، اینا همه ضیافت‌های پروردگار است که به شما اعطا شده. قدر اینها رو بدونید و برای خودتون و همه برادران دینیتون و کشورتون و جامعتون دعا کنید و از خدا مطالبه کنید، درخواست کنید و مطمئن به اجابت باشید. در روایت هست که وقتی دعا میکنید اطمینان داشته باشید که این دعا مستجاب میشه. از طرف پروردگار هیچ قصوری وجود نداره، اون کرم محض است. گاهی هستش که ظرف ما آمادگی نداره برای گرفتن اون لطف و رحمت الهی. سعی کنیم با استغفار، با توجه و تضرع بیشتر خودمون رو آماده دریافت رحمت الهی بکنیم. دو شب از شبهای قدر باقی است، اینها رو قدر بدانید. بنده هم از همه شما عزیزانی که میشنوید و میبینید التماس دعا دارم. خب، صحبت امروز ما در ابتدای عرض ارادت کوتاهی است به مولای متقیان صلوات الله و سلامه علیه، و بعد هم به مناسبت روز معلم و روز کارگر چند کلمه درباره معلمین عزیز و چند کلمه درباره کارگران عزیز عرض خواهیم کرد ان شاء الله. در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام، در معرفی شخصیت این بزرگوار یک مرحله، مرحله امامت است، امامت اون بزرگوار. امامت نه به معنای ریاست دین و دنیا و این حرفایی که ما در باب امامت میزنیم، این مورد نظر نیست، بلکه اون امامتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعل و کل الناس اماما. خب چه زمانی این به ابراهیم گفته شده است؟ این در زمان سالخوردگی حضرت ابراهیم بدون شک، چون حضرت در پاسخ پروردگار عرض میکند و من ذریتی، پیدا ذریه داشته و ذریه حضرت ابراهیم مال پیرمردی است. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. در دوران جوانی و میانسالی و حتی اوائل کهنسالی هم حضرت فرزندی نداشتن، فرزند مال اواخر کاره. پس این امامت مربوط است به اواخر دوران زندگی حضرت ابراهیم، در حالی که ابراهیم ده ها سال قبل از اون پیغمبر بود و پیغمبرها رئیس دین و دنیا در این شکی نیست. اما این امامت رو بعد خدای متعال داد. پس این امامت یک مرحله دیگری است، یه چیز بالاتری است، یک امر معنوی است، با این ترازوهای عرفی ما قابل اندازه‌گیری و توزین نیست مسئله امامت. این همونی است که امام صادق علیه السلام در منا در حضور جمعیت‌های مردم فریاد کشید ان رسول الله کان هو الامام، پیغمبر امام بود، امام به اون معنا. خب این که خب یک مقام والا و عالی است و این از دسترس ما هم فهم او خارجه انصافا. حالا غیر از خود معصومین علیهم السلام، نخبگان و بزرگانی بودند که به مفاهیم عالی امامت دست پیدا کردند. بزرگانی در زمان خود ما هم شاید کسانی باشند، قبل از ما هم بودند، کسانی که ما دورا دور اسم اینها رو شنیدیم یا آثارشون رو دیدیم. مرحوم جوادهای ملکی تبریزی که حدود 100 سال قبل تقریبا از دنیا رفتن، ایشون در کتاب مراقبات راجع به امیرالمومنین و همین مقام امامت مطالبی رو بیان میکنن. اینا ما دستمون به این چیزا نمیرسه، لکن با قطع نظر از این رتبه معنوی بسیار والا و بسیار مهم، امیرالمومنین علیه السلام بر حسب معیارهای دنیایی و بشری هم یک شخصیت بی‌نظیره. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید هیچ کس دیگر رو نشود نشان داد با این خصوصیاتی که در امیرالمومنین. لذاست شما میبینید که امیرالمومنین رو پیروانش و غیر پیروانش ارادت بهش دارند، دوست دارند، غیر شیعه، غیر مسلمان، غیر متدین به هیچ دین و اینها دوست میدارند، کسان زیاد، اونایی که حالا شناختن و اطلاعی از مفاهیم مربوط به این بزرگوار دارن، به اون حضرت ارادت دارن، اون حضرت رو دوست دارن. به خاطر خصوصیاتی است که از این در این بزرگوار وجود داشته، که البته در این خصوصیات اونایی که چشمگیرتر هست، یکی در درجه اول عدالت اون بزرگواره، اون عدالت بی اغماز و گسترده و بدون هیچ ملاحظه، این عدالت عجیب و غریب که انسان واقعا از شنیدن موارد این عدالت حیرت میکنه، یا اون زهد و بی‌اعتنایی به دنیا برای شخص خود. چرا این بزرگوار دنیا را آباد میکرد، مردم رو به رشد و ترقی مادی و معنوی میرسوند، اما برای خودش این بزرگوار هیچی نمیخواست، که اون چه نقل شده از ایشون واقعا حیرت آور هست. یا شجاعت اون بزرگوار، دل رحیم اون بزرگوار نسبت ضعیفان، عزم راسخ اون بزرگوار نسبت به زورگویان و ستمگران و مستکبران، فداکاری او در راه حق، این مسائلی که در این بزرگوار، دریای حکمت او، گفتار او دریای حکمت، رفتار او کوه استوار، واقعا یه چیزهای عجیبی در زندگی این بزرگوار وجود داره و این صفات عجیب و غریب جمع شده که دشمنان ایشون هم به اونها اعتراف کردند، که حالا مجال نیست من بگم که عربت ابن زبیر به پسر خودش که از حضرت بدگویی کرد یک جمله گفت که حیرت آوره، اینم تعجب آوره، که گفت این رو خدا بزرگ کرده، هر کار بکنن این اعتلای او و رشد او بیشتر خواهد شد. این رو در حالی که خانواده زبیر اصلا کلن با امیرالمومنین بد بودن، به خصوص فرزندان عبدالله ابن زبیر. خب این مربوط به این بزرگواره و در همه این خصوصیات هم این بزرگوار در اوج کمال است، در اوج کمال، یعنی این خصوصیات در ایشون در منتهای فراوانی و درخشان بودن وجود دارد و این هاست که خب بایستی ما الگو قرار بدیم. ما البته خیلی در این زمینه ها عقبیم، هم از لحاظ شخصی به این بزرگوار باید در این خصوصیات اقتدا کرد و از ایشون پیروی کرد، هم در آداب و حکومت، حکومت کردن. خب امروز حکومت دست پیروان امیرالمومنینه، ما بایستی همین شیوه رو، همین روش رو، همین خصوصیات رو، همین عدالت رو، همین شجاعت رو، همین زهد رو، اینا رو بایستی ما در عمل خودمون، در رفتار خودمون باید رعایت کنیم. خب البته خیلی عقبیم، ما خیلی عقبیم، بایستی خودمون رو سعی کنیم که در این زمینه ها تلاش کنیم خودمون رو به جلو ببریم. خب حالا چون روز 19 و روز ضربت خوردن این بزرگوار هست، یه جمله‌ای رو من در باب فداکاری این حضرت و شوق ایشون به شهادت عرض می‌کنم. این در نهج البلاغه است، خطبه 156 نهج البلاغه. حضرت می‌فرماید که وقتی که آیه حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، وقتی این آیه وارد شد، بس فتنه مطرح شد، من فهمیدم که تا پیغمبر در میان ماست این فتنه رخ نخواهد داد، مال بعد از پیغمبر این فتنه. با پیغمبر صحبت کردم، ازشون سوال کردم، ایشون هم بیاناتی دارن که حالا ذکر شده در اون خطبه، بیانات پیغمبر ذکر شده. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مطالب رو برای امیرالمومنین، شاگرد برگزیده خود، بیان میکنن، ظاهرا اون شور و شوق، احساس تکلیف و احساس مسئولیت در حضرت به هیجان میاد. یک جمله ای رو با پیغمبر صحبت میکنن که من اون رو میخونم برای شما. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حین استشهد من المسلمین و جیزت ان الشهاده فشق ذلك علی فقلت لی ابشر فان الشهاده من ورائک. میگه من به پیغمبر عرض کردم، حالا با زبان ما، که یا رسول الله یادتونه در روز احد وقتی که حمزه به شهادت رسید، دوستانمون عده‌ای به شهادت رسیدند و من با اون همه جراحتی که بر من وارد شده بود شهید نشدم، خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم، شما توجه کردید به من، فرمودید که علی جان مژده تو هم شهید خواهی شد، یادتونه؟ پیغمبر فرمود فقال لی فشق ذلك علی فقلت لی ابشر فان الشهاده من برائک. اون روز شما به من فرمودید که بشارت باد بر تو علی جان، شهادت در پی توست و تو شهید خواهی شد. حالا کنم و حضرت سوال میکنن که خب حالا چند سال گذشته، چرا من شهید نشدم؟ پس فقال لی ان ذلك کذلک. پیغمبر در جواب این مطلب فرمود که علی جان این همین درسته، تو شهید خواهی شد. بعد فرمود فکیف صبرک اذن، حالا که سرنوشت تو شهادت است، صبر تو بر شهادت چگونه خواهد بود؟ این صبر نشون دهنده این است که خب شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست. انسان یه مثلا فرض کنید که اون روز یه نیزه ای شمشیری میخورد، امروز یه گلوله ای میخوره، به شهادت میرسه، چیز مهمی نیست. شهادت در میدان های مبارزات بزرگ بعدی که انسان سختی هایی رو تحمل میکنه، این خیلی مهمه. امیرالمومنین بعد از یک دوران دشوار به شهادت رسیدن، اونم در محراب با اون کیفیت دشوار. لذا پیغمبر میفرمودن فکیف صبر رو که ازن، تو وقتی شهادت نصیبت بشه چجوری صبر خواهی کرد بر شهادت؟ فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، این جای صبر نیست، صبر بر امر تلخ هست، بر امر نامطلوب انسان صبر میکنه، ولکن من مواطن البشرا و شکر، این از جاهایی است که باید برای اون انسان به خودش مژده بده و شکر کنه خدا رو. این خصوصیت امیرالمومنین، این طلب شهادت. و حضرت مثل دیشبی به این مقصود رسیدن، اون وقتی که فریادی بلند شد که تهدمت والله ارکان الهدى و قتل علی المرتضى. این شهادت دیشب ضربتی که از اون شهادت حاصل شد برای به امیرالمومنین علیه السلام پیش آمد صلوات الله علیه. خب خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند، آرزوی شهادت داشتند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو. شهید سلیمانی رو تهدید کرده بودند دشمنان که تو رو به قتل خواهیم رسوند. این بزرگوار گفته بود به دوستانش که این من رو تهدید میکنن به چیزی که من دارم تو کوه و بیابون و پست و بلند دنبالش میگردم، من رو به اون تهدید میکنن. خب خداوند انشاءالله ما رو پیرو این راه قرار بده، ما رو جزو برخورداران از این مزیت بزرگ انشاءالله قرار بده. اما روز معلم در جمهوری اسلامی برابر است با روز شهادت معلم بزرگ مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. خصوصیتی در شهید مطهری است که این خصوصیت برای همه معلمین، چه معلمین حوزه های علمیه، چه معلمین دانشگاه ها، چه معلمین مدارس و آموزش پرورش، بایستی واقعا همه این رو الگو قرار بدن، برای اونها باید الگو باشه. خب مرحوم شهید مطهری مرد دانشمندی بود، مرد متفکری بود، عالم بود، واقعا فیلسوف بود، فقیه بود، به مسائل فکری تسلط کامل داشت. این خصوصیات در این بزرگوار بود، لکن اون خصوصیت خیلی مهم و ویژگی ایشون این بود که هم تولید فکر میکرد هم نشر فکر میکرد. نشر فکر خیلی مهمه. این بزرگوار آرام نمینشست، آرام و قرار نداشت. ما دیده بودیم در ایشون دائم در فکر بود، دائم دغدغه داشت که فکر درست را، فکر متقن و عمقی را نشر بدهد بین مخاطبان خود، و یک جهاد نرم‌افزاری به تمام معنا رو ایشون شروع کرده بود در طول سالیان متمادی و امواج مهاجم رو باشون روبرو می شد و سینه به سینه می شد و با اونها برخورد می کرد و بر اونها غلبه پیدا می کرد. مسئله هم برای او فقط امواج فکری مارکسیستی و شرقی نبود، چه شرقی چه غربی، چه تفکرات مارکسیستی چه تفکرات لیبرالیستی رایج در غرب، با همه اینها مواجه میشد. مثلا کتابای اون بزرگوار رو که نگاه کنه، که خب ما از نزدیک هم شاهد فعالیتی ایشون بودیم، مخاطب خودش رو هدایت میکرد، به مخاطب خودش طمأنینه و آرامش و اطمینان میبخشید در مسیر فکر درست. شهید مطهری مسئولیت شناس بود، تکلیف گرا بود، واقعا دغدغه تکلیف داشت. هرگز بیکار نموند، میراث علمی پیشینیان در اختیارش بود، خود او هم اندوخته های فراوانی رو بر اون افزوده بود، همه اینها رو در اختیار مخاطبانش میذاشت، چه در کلاس های درس در دانشگاه و در برهه از زمان در حوزه قم که میرفت، حوزه قم اونجا کلاس های درس داشت، و چه در نوشتجات، چه در سخنرانی هایی که در دیدارهای دانشگاهی و دانشجویی فراوان متعدد و دیدارهای گوناگون ایشون سخنرانی کرده بود. به هر حال این بزرگوار وضع فکریش و از عملیش این بود. اینا رو به نسل بعد منتقل میکرد و مهم این بود که همه ظرفیت‌های حوزه فکر را و حوزه علم را به مرحله مورد نیاز و نیازهای جامعه نزدیک میکرد و میکشند. یعنی اولویت‌های جامعه معیار تلاش او بود. نگاه میکرد اولویت‌های فکری جامعه رو پیدا میکرد و خوب میشناخت و خوب تشخیص میداد، انصافا خوب تشخیص میداد و همه این ظرفیت فکری رو میکشون به سمت این اولویت رو. خب جامعه ارزشمند معلمین عزیز ما این رو باید چارچوب کار خودشون قرار بدن. کار معلم انتقال اندوخته های علمی و میراث علمی بشر به نسل بعد است. باید اینها رو با امانت تمام، با توانایی و مهارت تمام اینا رو به نسل بعد منتقل کنه و آماده کنه مخاطبان خودش رو، شاگردان خودش رو برای اینکه اهل فکر بار بیان و بر این اندوخته ها بیفزایند. این جزء کارهای مهم معلم است. این مسئولیت سنگینی است و احساس مسئولیت زیادی نیاز داره. باید دغدغه معلم این باشه، همچنین توجه داشته باشن معلمین، اینم یکی از مسئولیت‌های مهم معلمین است که توجه داشته باشن که باید از فکر مخاطب خودشون، دانشجو و دانش آموز و جوان و طلبه و غیره، باید از فکر او صیانت کنن، همچنانی که شهید مطهری این کار رو میکرد. خب در کشور ما خوشبختانه امروز امکان آموزش خیلی به صورت گسترده‌ای وجود داره. شاید در گذشته هرگز، یعنی حتما این مقدار امکان آموزش در سرتاسر کشور برای جوانها و نوجوانها و کودکها حتی فراهم نبوده که امروز در به برکت انقلاب اسلامی، به برکت جمهوری اسلامی این امکان در اختیار هست. این امکان در اختیار معلمین، خود معلمین هم، معلمین عزیز ما هم یک بخش مهمی از همین امکاناتند. یعنی واقعا امکان آموزش با افزایش تعداد معلمین و سواد بالای اونها، آمادگی‌های اونها، یک غنایی به الحمدلله پیدا کرده. بنابراین میتوان اینجور بگیم معلمان افسران سپاه پیشرفت کشورند. اگر حرکت عمومی پیشرفت کشور رو به حرکت یک سپاه بخوایم تشبیه بکنیم، افسران جوان این مجموعه عبارتند از معلمان عزیز. خود اونها باید این نقش رو باور کنند. حالا من گفتم معلمان جوان به خاطر اینکه تعداد زیادی از معلمین ما امروز جوان ها هستند، والا معلمان سال خورده و زحمت کشیده و کار کرده هم وجود دارن که سالیان درازی تلاش کردند و دل از معلمی نمی کنن. از بس برای این اهمیت قائلن برای معلمی، دل نمی کنن و همینطور مشغول کار هستن حتی در دوران سال خوردگی. بالاخره معلم ها بایستی خودشون این نقش حیاتی و مهم رو باور کنن. وقتی باور کردن طبعا به همون صورت احساس مسئولیت می کنن. یک روی دیگر این صفحه هم این است که در کشور ما در کمتر زمانی جوانها و نوجوانهای ما اینجور مورد تهدید و تهاجم فکری و اخلاقی قرار داشتند. البته در دوران حکومت پهلوی این تهاجم از سوی خود مسئولین کشور به وجود می آمد. امروز از سوی بیگانگان، از سوی دشمنان، از سوی منحرفین این تهاجم وجود داره. خب معلمین ما از اون طرف با اون ظرفیت عظیم مواجهن، از این طرف با این تهاجم همه جانبه مواجهن. بایستی بین این دو یک جهاد مستمر دائمی واقعی رو بر عهده بگیرند و مجاهدت کنند به معنای واقعی. باید کاری کنند که ریزش ها نزدیک به صفر بشه و رویش ها در حد اکثر قرار بگیره. البته دیگران هم در قبال جامعه معلمان واقعا مکلفند، همه مکلفیم در قبال جامعه معلمان، مسئولیت‌های سنگین داریم. مسئله اصلی هم بالا بردن شأن معلمی است. بنده در صحبت‌های متعدد روی این موضوع تکیه کردم، بازم تکیه می‌کنم. شأن معلمی بالاست، این رو بایستی به همه تفهیم می‌کنیم. این باید به فرهنگ عمومی تبدیل بشه که در مورد کارگر هم عین همین قضیه وجود داره و خواهم عرض کرد. شأن معلمی بایستی شناخته بشه. معلمی کار بسیار بزرگ، کار بسیار مهم و کار بسیار با ارزشی است. خود آموزش و پرورش باید نقش ایفا کنه، رسانه ها باید نقش ایفا کنن، دستگاه های فرهنگی، دستگاه های تبلیغی باید نقش ایفا کنن و همه اینها هدفشون این باشه که جایگاه والای معلم رو به مردم معرفی کنن. البته گشودن گره های معیشتی هم یک کار بسیار لازم و مهمی است که باعث انجام بگیره، که این عمدتاً بر عهده دولت و بر عهده مجلس شورای اسلامی است. من در پایان این بخش از عرایضم جا داره که از نقش ستودنی معلمان در این دوران این گرفتاری همگیر و بیماری همگیر یاد کنم که خدمات آموزشی رو تعطیل نکردن و از راه دور بهترین خدمات رو ارائه دادن و زحمات معلمان در مواردی مضاعف شد. یعنی واقعا سختی های این کار رو که سختی های مخصوص خودش این کار دارد، این رو تحمل کردن. باید از اونها تشکر کنیم. خانواده ها هم انصافا کمک کردن، مخصوصا مادران، از مادران دانش آموزان بنده صمیمانه تشکر میکنم. این راجب عزیزان معلم. و اما راجب مسئله روز کارگر، خب ما سال گذشته در روز کارگر برنامه خوبی داشتیم، برنامه دورادور بود، لکن با مراکز متعدد کارگاهی و کارگری ارتباط تصویری پیدا شد، هم با کارگران هم با کار آفرینان صحبت کردیم، حرفای اونها رو شنیدیم، مطالبی به اونها گفتیم. بسیار دیدار خوب و به یاد موندنی بود دیدار سال گذشته ما. امسال متاسفانه به خاطر این رواج اخیر این ویروس منحوس امکان این هم پیدا نشد، یعنی ممکن نشد که کارگران در یه جایی مجتمع بشن و با اونها از دور ولو صحبت بکنیم، این امکان پیدا نشد. این نوع تبعی انگلیسی این ویروس خطرش از بقیه انواع هم ظاهرن بیشتر از این طور که میگن. خب درباره کارگر یه مسئله این است که ببینیم شأن کارگر چیست. یک مسئله این است که درباره حمایت از کارگران مطالبی عرض کنیم. یه مسئله هم مسئله ایجاد کار، ایجاد اشتغال و کار در این باره دو سه جمله درباره هر کدامی عرض میکنیم. اما در مورد تمجید از کارگر همین بس که دست کارگر دستی است که خدای متعال و پیغمبر او این دست رو دوست دارن. پیغمبر خدا دست کارگر رو بوسید. این برای ارزش کارگر همین اندازه بس. جامعه کارگری حق بزرگی به گردن همه افراد جامعه دارد، چون در یک اقتصاد مستقل که تولید محور است و روپای خودش میخواد به ایسته وابسته به این و اون نیست، در مسائل اساسی اقتصاد تکیه به خارج از کشور نداره، در یک چنین اقتصادی کارگر نقش عمده و اصلی رو ایفا میکنه. یکی از مهمترین نقش ها رو کارگر ایفا میکنه و ستون اصلی است. تولید وابسته به کارگر است، اقتصاد مستقل وابسته به تولید داخلی است، تولید داخلی هم وابسته به کارگر است. کارگر برابر این ستون اصلی است. این نقش هم از اون نقش هایی است که مردم بایستی این رو توجه بهش بکنن و به فرهنگ عمومی باید تبدیل بشه. اینجا هم همونطور که در مورد معلمین گفتیم، بایستی رسانه ها، دستگاه‌های فرهنگی، دستگاه‌های تبلیغی در این زمینه ها کار کنن. در جمهوری اسلامی البته حق کارگران بیش از جاهای دیگه است. علت هم این است که در جمهوری اسلامی از اول تشکیل این نظام دشمنان و بیگانگان و بدخواهان تلاش کردن جامعه کارگری رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن، خیلی وسوسه کردن و جامعه کارگری محکم ایستاد، در خدمت نظام ایستاد، در کنار نظام ایستاد، در دفاع مقدس به معنای واقعی کلمه حضور پیدا کرد و این حق بزرگ رو هم اینها بر جمهوری اسلامی دارند و جان خودشون رو عده‌ای از کارگران عزیز ما در دفاع مقدس فدا کردند. اما مسئله حمایت از کارگران که خب مسئله بسیار مهمی است و روی اینم من در صحبت‌هایی که درباره کارگران کردم تکیه کردم همیشه و امروز هم تکیه می‌کنم، این شعار امسال ما این بود که تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها. خب پشتیبانی، یکی از مهمترین انواع پشتیبانی از تولید، پشتیبانی از کارگرانه، حمایت از کارگران. اگر می‌خواهیم از تولید، تولید داخلی کشور، تولید ملی کشور، اگر می‌خواهیم حمایت بکنیم باید از کارگران حمایت بکنیم. این یک قلم مهم از پشتیبانی است. البته این رو هم توجه داشته باشیم، حمایت از کارگر در واقع حمایت از ثروت ملی است. یعنی یک کشور اگر کارگرش فعال باشه، با نشاط باشه، خوب کار کنه، این کشور به ثروت ملی میرسه. این ثروت ملی برای او آبرو درست میکنه، این ثروت ملی برای او اقتدار به وجود میاره. بنابراین کارگران استقلال هم برای کشور میارن، قدرت هم میارن، آبرو هم میارن. اگر شما از کارگر حمایت کردید، اینها آثار و برکات حمایت از کارگر است. البته حمایت از کارگر که میگیم فقط این نیست که حالا هر سالی مثلا یا هر دو سالی پایه حقوقی اینها رو به تناسب تورم بالا ببریم، این یک نوع از حمایت. لکن حمایت های دیگری هم وجود داره که بایستی از اونها به اونها توجه کرد. یکی عبارت است از مسئله مهارت آموزی کارگران. باید برنامه ریزی وسیعی صورت بگیره برای اینکه ما به کارگرانمون، چه کارگر صنعتی، چه کارگر کشاورزی و انواع کارگرها، مهارت بیاموزیم، سطح مهارتشون رو بالا ببریم، سطح تخصصشون رو بالا ببریم که این به هم برای خود اونها فوق‌العاده نافع، هم به کار کیفیت میده و کار رو با ارزش میکنه. این یک جور پشتیبانی است. مسئله بیمه و بهداشت و درمان، این هم یک مسئله مهمی است در حمایت. بیمه کارگران و بهداشتشون، درمانشون، اینها لازمه که البته در بعضی از بنگاه‌های مردمی این به طور خوبی رعایت میشه. باید همه رعایت کنن. بایستی این یکی از مسائل اصلی دست بحث کارگری محسوب بشه. مسئله امنیت شغلی و ضمانت حفظ کار هم یکی از انواع حمایت هاست. یعنی کارگر باید دغدغه نداشته باشد که این کارش میمونه، ازش میگیرن، یا چه که این یکی از چیزهای مهم، اینی که ما روی تعطیلی کارخانجات اینقدر حساسیم به خاطر همینه که این کسانی، حالا من بعد یه جمله اشاره خواهم کرد در این زمینه ها، باید امنیت شغلی داشته باشد کارگر و بدانه که کار او، شغل او تضمین شده است. یک موضوع دیگه مسکن کارگرانه که مهمه. امروز بخش مهمی از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن میشه و برای مسکن کارگران باید واقعا فکر کرد، فکر اساسی باید کرد. من شنیدم البته که در بودجه امسال مجلس شورای اسلامی این رو در بودجه گنجوندن که اگر چنانچه انشالله همینجور باشه و به خوبی عمل بشه و تحقق پیدا کنه کمک بزرگی است. یک حمایت دیگر به طور کلی ایجاد روابط منطقی و عادلانه میان کارگر و کارآفرین و دولت، این ایجاد یک روابط عادلانه، اینم حمایت از کارگران است که این البته جزء مسئولیت‌های وزارت کار است که باید تو این زمینه ها کار کنند. یک موضوع مهم دیگر که در باب کار و کارگر بایستی بهش پرداخت موضوع تولید اشتغال و تولید کاره که این هم موضوع مهم دیگری است که اگر برنامه ریزی درستی در مورد ایجاد اشتغال دولت ها داشته باشن و این برنامه ریزی رو با دقت و با انضباط دنبال بکنن و از امکانات و ظرفیت های کشور، ظرفیت های بخش خصوصی استفاده بکنن برای ایجاد اشتغال، به نظر ما این به کمک بزرگی به اقتصاد کشور، به پیشرفت کشور خواهد کرد و سلامت اقتصاد کشور و رشد اقتصادی وابسته به این هست. من میخوام این رو عرض بکنم، ایجاد اشتغال فقط برکات اقتصادی نداره، بلکه ایجاد اشتغال برکات اجتماعی هم داره، برکات سیاسی هم داره. خود ایجاد کار و اشتغال برای مردم، به خصوص برای نسل جوان، مایه نشاط و تحرک و شوق و زنده بودن و سرحال بودنه. شما ببینید کارگری یا کارآفرینی که میتونه کار بکنه و تلاش میکنه و کار میکنه و کارش موفقه، ببینید چطور سرحال و بانشاط و این هاست. نقطه مقابل، بیکاری بستر فساده، بیکاری بستر بدبینی و بدگویی است، بستر اعتیاده، بستر انحرافات اخلاقی است، حتی بستر انحرافات امنیتی است بیکاری. بنابراین مسئله کار صرفا یک مسئله مربوط به اقتصاد نیست، ایجاد اشتغال، ایجاد کار یه مسئله همه جانبه و چند جانبه است و خیلی مهمه. دولت ها باید یکی از برنامه های مهمشون رو این قرار بدن که چگونه ایجاد اشتغال کنن، این برنامه ها رو باید داشته باشن، اینها مورد توقع مسائل اقتصادی است. خب اون وقت در اینجا من یک هشداری باید بدم به اون کسانی که موجب شدن کارخانه ها به تعطیل کشونده بشن. متاسفانه کارخانه های متعددی زیادی به تعطیل کشونده شدن که حالا ما بعضی ها رو گزارشاشو دیده بودیم، بعضی ها رو هم حالا داریم بیشتر مطلع میشیم از اونها. اون کسانی که به خاطر منافع خودشون کارخانه رو به یه شکلی میگیرن، بعد برای اینکه از زمین اون کارخانه استفاده کنن کارگر رو به یه شکلی اخراج میکنن و ابزار کارخانه و آلات کارخانه رو به پول تبدیل میکنن، بعدم زمین رو نگه میدارن تا در فرصت مناسبی تبدیل کنن به ساختمان و ارزش افزوده باطل و حرامی رو برای خودشون در این زمینه به دست بیارن. این در واقع یک چه بدانن چه ندانن خیانته. بعضی ها قصد خیانت ندارن، فقط قصد منافع شخصی خودشون رو دارن، اما این خیانته، خیانت به استقلال کشور است، خیانت به اقتصاد کشور است، خیانت به مردم است و خیانت به کارگرانه. این ضربه به تولیده. وقتی که کارگر بیکار شد، کارخانه از کار افتاد، محصول اون کارخانه بایستی از خارج وارد بشه و همین مشکلاتی که در واردات امروز ما داریم، همین مشکلات پیش میاد. علاوه بر این که منابع مالی کشور، منابع ارزی کشور باید بره خارج، علاوه بر این با مشکلات تحریم و از این حرفایی که هست مواجه خواهیم شد. اینا به خاطر این است که سرمایه اصلی کشور، سرمایه تولید، این رو بعضی ها تعطیل میکنن. و علاوه بر این وقتی یک عده زیادی از کارگران بیکار شدن، اون کسانی هم که شاغلند اونا هم بهشون ظلم میشود، چون عرضه کارگر وقتی زیاد شد ارزش کار او پایین میاد به طور طبیعی. وقتی بیکار زیاد شد، اون کسی هم که شاغل هست به قدر استحقاقش استفاده نمیکنه. بنابراین اینها خیلی مهمه. دستگاه‌های زیربط باید به جد فکر کنن. در دولت دستگاه‌های زیربط در این قضیه عمدتاً مسائل وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، این وزارت‌هایی که کار تولید می‌کنند، اینها هستند بایستی نقش ایفا کنن. البته ابعاد این موضوع از اینها وسیع‌تره. حالا من یه مختصری بیان کردم که اینو باید بنشینن. یکی از برنامه‌های اصلی اقتصاد کشور اینه و بایستی با کسانی که دستگاه‌های موجود رو به تعطیلی می‌کشانند به هر نحوی باید واقعا برخورد بشه. و یکی از چیزهایی هم که من قبلا هم سفارش کردم که این البته اظهار نظر کارشناسان اقتصادی است، ما از اونها شنیدیم و از اونها یاد گرفتیم که کارگاه‌های متوسط و کوچک در سطح کشور باید فعال بشن. این کارگاه‌های بزرگ مهمن برای کشور البته، اما گسترش کارگاه‌های کوچک و متوسط که به همه جا و برای همه فایده داره، این هم تولید ثروت است برای عموم، برای طبقه متوسط، برای طبقه ضعیف، هم ایجاد اشتغال است در همه جوانب کشور و نواحی کشور که هزاران مورد رو در سراسر کشور شامل میشه، باعث اینها رو زنده کنن. من آخرین مطلب هم در مورد مسائل مربوط به کارگری این است که درباره این روزا صحبت تحریم و تحریم‌ها و اینها مدت‌هاست، البته چند ساله که بحث تحریم‌ها مطرحه، این روزا هم مطرحه. به نظر ما بهترین و موفق‌ترین کار برای خنثا کردن تحریم‌ها همین تلاش واقعی، نه تلاش شعاری، تلاش واقعی برای تقویت تولید ملی است. اگر ما توانستیم تولید ملی رو درست تقویت کنیم، به معنی واقعی کلمه تقویت کردیم و دنبال کردیم، با برنامه ریزی، با پیگیری این رو دنبال کردیم، مطمئن باشیم که تحریم ها اول خونسا میشن بعدم برطرف میشن. یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تلاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر میشه که تحریم رو برداره. خب این مطالب تمام شد. یه جمله درباره انتخابات و مسائل پیرامون انتخابات عرض بکنم. دو مطلب رو میخوایم عرض کنیم. یکی این که انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت مهم است و نباید مردم رو دل سرد کرد از انتخابات. این یه مطلب. یه مطلب دیگر هم این است که انتخابات رو با حرفهای بیهوده و وعده‌های فریبنده و بدون پشتوانه نباید خراب کرد. به معنای واقعی کلمه کسانی که مایلن در این کارزار انتخاباتی وارد بشن فکر کنن، به معنای حقیقی کلمه کار ارائه بدن به مردم. و اینها در مورد مطلب اول. خب انتخابات انصافا یه فرصت بی‌نظیر است، یعنی یه فرصت بی‌بدیل است. هیچ چیز دیگری جای انتخابات رو برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور نمیگیره. انتخابات حضور مردم است و وقتی مردم حاضر باشن نظام رو هیچ قدرتی نمیتونه تکان بده. حضور مردم مظهر مهم بشه انتخابات. بنابراین کسانی که در انتخابات شرکت میکنن در واقع برای اقتدار کشورشون، برای حفظ کشورشون، برای امنیت خودشون و آینده کشور و سرنوشت کشور در واقع دارن تلاش میکنن. یه عده‌ای مردم رو دل سرد میکنن. خدشه کردن در انتخابات، خدشه کردن در نوع دست‌اندرکارانی که در انتخابات هستن، چه شورای محترم نگهبان، چه دیگر دستگاه‌ها، اینها رو در کار اینها خدشه میکنن. این غلطه. ما از اول انقلاب تا امروز که خب انتخابای فراوانی داشتیم، ده ها انتخابات انجام گرفت، این انتخابات همه سالم انجام گرفته. ممکنه یه تخلفات کوچکی در گوش کنار شده باشه و شده در بعضی از موارد، اما در نتایج انتخابات هیچ تأثیری نداشت. بنده چون مسئله رو دنبال کردم، در یه مواردی شکایت کردن، ما دنبال کردیم مسائل رو، یعنی جاهایی بود که شکایت شده بود که این تخلفات انجام گرفته، پیگیری کردیم، بررسی کردیم، تحقیق جدی کردیم از نزدیک. انتخابات هرگز تخلفی که خلاف امانت باشد یا تأثیر در نتیجه انتخابات داشته باشه مطلقا در انتخابات های ما اتفاق نیفتاد. انتخابات های ما سالم و همراه با امانت و سلامت بوده است. این یک مطلب ابلاغ. بعضی ها هستن انتخابات رو وقتی قبول دارن که نتیجه انتخابات همون چیزی باشد که اونا میخوان. اگر عرض کنم که اون مطلوب اونها از انتخابات در آمد، انتخابات رو سالم میدانن، قبول میکنن. اگر چنانچه مطلوب اونها در نیامد، انتخابات رو متهم میکنن و کسانی که انتخابات رو برگزار کردن در هر بخشی اونا رو متهم میکنن. گاهی هم مثل سال 88 اختشاش راه میاندازن، که البته اون متهم کردن ها بی انصافی است، اون اختشاش ایجاد کردن ها جرم است. اینه، بعضی اینجورن، این غلطه، این نبایستی این کار رو انجام داد. بنابراین این یه مسئله است. مسئله بعد این است که اظهاراتی بعضی از کسانی که وارد میدان انتخابات میشن اظهاراتی میکنن که این اظهارات خوبی نیست، حرفهای فریبنده است، حرفهایی است که هیچ پشتوانه فکری و پشتوانه برنامه‌ای نداره. یه چیزی همینطوری ادعا میکنن، یه چیزی میگن بدون اینکه امکانات کشور رو در نظر بگیرن یا حتی بدانن. خیلی از برادران که تو این میدان وارد میشن از بعضی از بسیاری از ضعفیت‌های کشور شاید خیلی مطلع هم نباشن، بدون اینکه حالا محاسبه درستی شده باشه یه چیزی میگن، یه حرفی میزنن، یه وعده‌ای میدن. اینا خوب نیست، بایستی برنامه ارائه بشه به معنای واقعی کلمه. بایستی جوری باشد که کارشناسان وقتی نگاه میکنن به حرف زدن کسی که داوطلب است و حرف میزنه با مردم، در دلشون تصدیق کنن که این حرف متقن و خوبی است. بعضی اوقات هم حرفایی از بعضی صادر میشه که نشون دهنده این است که از اساس قانون اساسی رو که اندهو قبول ندارن. خب کسی که میخواد وارد میدان ریاست جمهوری بشود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشوره، این بایستی به اسلام معتقد باشه، به رأی مردم معتقد باشه، به قانون اساسی معتقد باشه. اینا رو بایستی اعتقاد داشته باشه، ولی نداشته باشه که خب شایسته این معنا نیست. حرفای گاهی شنیده میشه که متناسب با این وظیفه مهم نیست. این رو ما درخواست داریم و جدا مطالبه میکنیم که رعایت کنند. البته از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفایی شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. من شنیدیم که رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن. این حرفا رو انسان واقعا متأسف میشه وقتی که میشنوه این مطالب رو. بعضی از این حرفا تکرار حرفهای خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرفهای آمریکاست. حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضین، از نیروی قدس ناراحت بودن به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودن به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونها بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تداعی کنه که ما داریم حرف اونها رو تکرار میکنیم، چه درباره نیروی قدس، درباره شخص شهید سلیمانی. برنامه‌های سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های علمی و فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی، از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی. اینا همش با هم دیگه مجموع اینها سیاست یک کشور رو تشکیل میده. همه با هم باید تلاش کنن، همه با هم باید پیش برن. اینی که این بخش اون بخش دیگر رو نفی بکنه، اون این رو نفی بکنه، این اصلا معنی نداره. این رو خطای بزرگی است که از مسئول جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزنه. انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است. نیروی قدس در منطقه غرب آسیای سیاست مستقل جمهوری اسلامی رو و سیاست عزت مدار جمهوری اسلامی رو تحقق بخشیده و اینها. و غربی‌ها اصرار دارن که سیاست خارجی کشور متمایل به اونها و زیر پرچم اونها باشه، اونم به شکل طبیعیه. میل غربی‌ها اینه، چون سالها اینجور بوده است، هم در زمان اواخر قاجار، هم در دوران طولانی حکومت پهلوی، ایران تحت سیطره سیاست‌های غرب بود. انقلاب آمده ایران رو از تحت سیطره خارج کرده. اینا همش تلاش میکنن در تمام این 40 سال، تلاش غربی‌ها چه آمریکا چه اروپا برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن بر این کشور. لذا شما می‌بینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشن. با همسایگان میخوایم ارتباطات رو برگزار کنیم، اونا وارد میشن، بیچاره های همسایه های ضعیف ما رو زیر فشار قرار میدن و مانع میشه. اینا مواردی است که ما شاهدش بودیم. بنده موارد متعددی رو سراغ دارم از کشورهای عربی، کشورهای همسایه که مسئولین عالی رتبهشون حتی میخواستن سفر کنن به ایران، آمریکایی‌ها رفتن مانع شدن که سفر نکنن. یعنی با هر گونه تحرک دیپلماسی ما اینا مخالفن و ما نمیتونیم در مقابل این خواست اونها منفعل عمل کنیم. ما باید مستقل و عزتمند و پرتلاش و پرتوان عمل کنیم و این کار رو در منطقه بعضی ها کردن و به حمدالله به چیز رسیدن. این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه مجریست سیاست های خارجی رو دستگاه. اینجا در کشور ما هم همینجوره. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه های خودش بایستی اونها رو عملی بکنه و پیش ببره. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معناش این است که سیاست های کشور رو باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم، مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم، واقعا جوری نباشه که دشمن رو شاد کنیم. من امیدوارم انشاءالله همه مسئولین کشور که واقعا مایلند خدمت کنن به نظام جمهوری اسلامی، به کشورشون، به میهنشون، به مردمشون مایلن خدمت کنن، انشاءالله خدا من توفیق بده بتونن این کار رو با بهترین وجهی انجام بدن. امیدواریم خدای متعال ما رو موفق بداره با اون چی که رضای او و نصرت او در اون هست و انشاءالله بتوانیم این راه رو بریم. ما رو از دعای ولی عصر ارواح ناپدا و رضایت اون بزرگوار خداوند برخوردار کنه. این شبها دعا برای تأجیر فرج مهمه، دعا برای وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه و ارواح اونا فدا خیلی مهمه. اون بزرگوار هم شما رو دعا خواهند کرد، وقتی شما دعا میکنید ایشون رو، ایشون هم شما رو دعا میکنن و دعای اون بزرگوار دعای مستجابی است و انشاءالله خدا من ما رو از دعای اون بزرگوار برخوردار کنه و ارواح طیبه شهدای بزرگوار و روح مطهر امام بزرگوارمون که حقا جای امام خالی است از ما راضی کنه و شاد کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.